بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام، ماه شعبان، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و ما تنها فرصتی که داریم در میان ماه‌های سال که در این فرصت بیش از هر زمان دیگری می‌توانیم به خدا نزدیک بشویم ماه مبارک رمضان است. اگر از این فرصت استفاده نکنیم خدا حق داره وقت‌های دیگه ما رو محروم بکنه از مقرب شدن. اگر از فرصت ماه مبارک رمضان خوب استفاده نکنیم شاید نام ما جزو متکبرین نوشته بشه. یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. تا وقتی ابواب رحمت باز نشده، اون همه مغفرت بارش نگرفته بر سر و روی ما، خب اگر ما دعا نکردیم و در خانه خداوند متعال نرفتیم کار بدی کردیم، ولی دیگه جز مستکبرین نام ما رو نمی نویسن. ولی وقتی که خدا ابواب رحمت رو باز کرد، فادعونی استجب لکم، منو بخوانید، من الان مستجاب می کنم دعای شما رو، و اون زمان فرصت رو از دست دادیم، اینجا دیگه حق هست که اسم ما رو جزو مستکبرین بنویسن. لذا ماه مبارک رمضان هیبت دارد، عظمت دارد، در این حالی که محبوب است و رحمت دارد. برای ماه مبارک رمضان باید آماده شد. ماه شعبان خیلی ماه مهمیه و شب جمعه آخر ماه شعبان که درش هستیم فرصت طلایی است، فوق‌العاده مهمه. باز از خدا بخوایم که گذشته ما رو جبران بکنه و یک آینده خوبی برای ما رقم بزنه انشاءالله. ما اگر به خدا مقرب بشیم همه اوضاع و احوال روحیمون مرتب خواهد شد و هر چی مشکل داریم مال دوریمون از خداست. رزمنده ها واقعا این رو دریافت کرده بودن، به صورت اعجاب برانگیزی دریافتی از این موضوع داشتن که نمیشه تو این قصه ها و فیلم ها به سادگی نمایش داد. خب اونهایی که بودند و میدیدن میتونن برای شما نقل کنن، ولی شاید نتونن حسابی توضیح بدن. کار جنگ گره میخورد، میرفتن در خونه خدا عبادت میکردن، ذکر میگفتن، برمیگشتن، گره ها باز میشد. اینو باور کرده بودن، منتظر کسی نمیشدن، یه تنه میرفتن در خونه خدا، پیوندشون رو با خدا برقرار میکردن، بعد برمیگشتن گره ها رو باز میکردن، واقعا کار میکردن. من قبول ندارم کسی بگه که این بچه ها باهوش بودن، هوش نظامی داشتن. البته بچه های خوبی بودن، به موقعش هم عبادت میکردن، بعد با اون هوش نظامیشون طرحهایی ریختن که تمام اتاق فکرهای ارتش های جهان رو شکست دادن، چون همه اتاق فکرها پشت سر صدام بود. یکی دو سه تا طرح جلوی ما نمیزد، طرحهای مختلف میزد، ایده ها خیلی متنوع بود. گاهی اصلا یه دفعه میبینی کل ماهیت جبهه شو تغییر داده، این نمیتونه مال یه فکر باشه. می نشستن فکر میکردن شما چه جوری صدمه خوردید، دفعه بعد چیکار بکنید. خیلی از قصه هاشو نمیگن، هنوز نگفتن. اینا اون هوش نظامی رو از ارتباطشون با خدا در می آوردن. و میدونید چی رو باور کرده بودن؟ باور کرده بودن تا اتصال به خدا نداشته باشن کارشون پیش نمیره، فکرشون کار نمیکنه، اوضاع به نفعشون نمیشه. میفهمیدن زندگی یک انسان مقرب چقدر متفاوت است با زندگی یک انسانی که مقرب نیست. خائف بودند از اینکه از خدا فاصله بگیرند، فقط عاشق نبودند. چیزی که ماها کم میتونیم پیدا بکنیم که بترسیم از اینکه از خدا فاصله داشته باشیم. میگیم نه حالا ما انشالله میریم خدمتشون میرسیم، حالا دیر نمیشه. نمیترسیم از فاصله داشتن با خدا. اونا چرا میترسیدن؟ از بس شیرینی نزدیک بودن با خدا رو چشیده بودن، نه اینکه بترسن خدا بزندشون. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خوف شیعیان ما ناشی از محبتی است که به خدا دارن، میترسن نتونن حق رو ادا کنن. لذت تقرب رو چشیده. زندگی انسان مقرب با انسانی که مقرب نیست خیلی فرق میکنه. میدونستن حتما باید ذکر بگن تا مقرب باقی بمونن و حتی نزدیکتر بشن به خدا، بعد زندگی متفاوتی خواهند داشت. واقعا بسان ملائکه و فرشته های الهی زندگی میکنن، کسانی که ذکر میگن مقربن به خدا، مأمورین پروردگار میشن. انسانه ولی انسان فرشته آسا، فرشته ها مأمورین پروردگارن. دو چرخه رو دیدید وقتی آدم راه میره پا میزنه نمیفته، وای میسته میفته. نمیدونم اینکه کسی چقدر مهارت داشته باشه. تا وقتی مقربه یه نگاه دیگری پیدا میکنه، گوش دیگری پیدا میکنه، اصلا میبینه رفته در یک نظام دیگری، در سطح دیگری از نظام آفرینش قرار گرفته. حضرت امام خودش اینجوری بود. آی بهاءالدینی که از حضرت امام پرسیده بود که میدونید چه خطراتی در پیشه، فرموده بود کار دست من نیست. امام کار دست خودش نبود. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی یک نوع بی خود شدن. و بچه ها وقتی مقرب می شدن بی خود می شدن، از خود رها می شدن و این یک سکر و مستی رو به دنبال میاره. عرفا در ادبیات شاعرانه دنبال همینن. بی خود شو. نماز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نمازی بود که از سر بی خودی بود. او ای بی اراده این حرکات را انجام می دهد. خود حضرت امام نماز رو توضیح داده بودن. می فرمودن که وقتی شما ایستادی قرائت نماز خوندی، قرائت قرآن کردی در نماز، بعد میگی الله اکبر، خدا بزرگتر از اونه که من بایستم در مقابلش و قرائت قرآن بکنم. بعد به رکوع میری میگی سبحان الله، خدا پاکتر از اونه که من بگم الله اکبر. بعد بلند میشی میگی الله اکبر، خدا بزرگتر از اینه که من او رو تسبیح کنم از این که بگم الله اکبر. بعد به سجده میری میگی سبحان الله، خدا پاکتر از اونیه که من بگم الله اکبر از این که گفتم سبحان الله که گفتم الله اکبر. آقای دفیع بگو یک مستی و رقص و یه عالمیه دیگه، من نمیدونم چی اسمشو بگذارم. بگو رفتی دیگه، شما دیگه اصلا نیستی اینجا. این ترسیم بی خودیست. بی خودی خیلی شیرینه، یه شیرینی داره. و کسانی که به خدا مقرب میشن بی خود میشن، به بی خودی میرسن، بی من میشن. من خیلی سنگینه، خیلی ثقل بالایی داره، روح انسان رو میندازه رو زمین، وزن آدم رو زیاد میکنه. در تعبیر قرآن کریم هم هست که شما ثقلتون زیاد شده، چسبیدید به زمین. شهدا سبکبال میشدن، میفهمید، اصلا میفهمیدن که دارن تو آسمان حرکت میکنن. یکی از خوابهای رایج تو جبهه این بود که میگفت خواب دیدم دارم رو آسمان حرکت میکنم. بی خود باید بشی. بعضی وقت آدم با بلا بی خود میشه، بعضی وقت آدم با تقرب، با معرفت بی خود میشه. ولی اون حالت بی خودی، وقت تو اون حالت قدرت انسان چقدر میشه، وای فوق العاده است. قدرت ذهن انسان چقدر میشه، قدرت همه چی چقدر بالا خواهد رفت، چقدر انسان قوی خواهد شد. امام زمان ارواحان الله الفدا وقتی تشریف فرما بشن، به هر مردی قدرت 40 مرد میدن. این قدرت رو از کجا میدن؟ به ولایت ندارها قدرت میدن؟ ولایت مداره که قدرت پیدا میکنه 40 برابر مردان دیگر. چون اینا به اوج بی خودی میرسن، به اوج تقرب میرسن. و من نمیخوام شعار بدم، میخوام میگم بچه ها تو جبهه اینو درک میکردن. من میدیدم که بچه ها اینو میفهمیدن. بازیشون این بود، سرگرمیشون این بود، مشغولیتشون این بود، مشغول مقرب شدن به خدا بودن، مراقب بودن فاصله نگیرن، ذکر میگفتن برای رسیدن به آن مستی که گاهی تجربه کرده بودن در اوج تقرب. نماز شب میخوندن، بعد دوست داشتن با اون قدرت کار کنن. میفهمیدن وقتی با اون قدرت کار میکنن متفاوته، با اون قدرت طراحی بکنن، با اون قدرت نقشه بریزن. پای کار که عملیات که مینشستن، حسی که میخواستن بگیرن، اون حسی که در درون خودشون دنبالش میگشتن که اون حس خوب است، که در اون حس خوب هرچه تصمیم بگیری درسته، هرچه گمان زنی بکنی درسته، اون حس خوب از کجا به دست میاد؟ از شدت اتصال و چسبیدگی تو به خداوند متعال. بچه ها تو جبهه تقرب و چشیده بودن، تجربه کرده بودن، مزه کرده بودن، بعد با اون حس، با اون حال کار میکردن. میامدن تو شهر، در به در دنبال تقرب میگشتن، دنبال فضای تقرب، بهانه تقرب، حس و حال تقرب. پیدا نمی کردن، فرار می کردن، بر می گشتن. نمی تونستن به کسی توضیح بدن چه مونه. حرکت می کرد، بر می گشت، می گفت دلم گرفت، سنگین شدم. انشاء حالت نبودم بنویسن. البته وصیت‌نامه‌های خوبی نوشتن، ولی خب بخواه اینا گفتنی نیست، نوشتنی نیست. سخنورانه نمی تونستن چهچهه بزنن و توضیح بدن چی می خواد بشه، چی داره میشه تو ما. اگه میخواستن توضیح بدن خب همین اشعار حافظ رو میگفتن دیگه، همینه دیگه، اینه. ولی کی میفهمید که اونا چی فهمیدن از اینها؟ تقرب رو باید چشید، باید مزه کرد. وقتی اینها زندگی متقربانه رو چشیده بودن، دیگه همه کاراشون به خاطر خدا بود. اصلا براشون ارزش نداشت کاری رو انجام میدن به خاطر خدا نباشه. آقا یعنی چی؟ معنا نداره. میدیدن، با هم داشتیم راه میرفتیم تو خیابون، صبح بود، نون دستش گرفته بود ببره خونه، حال یه آدمی بود، گفت واقعا یه الان به خاطر خدا نون گرفته بود داره میبره در خونه خودش یا نه؟ این مسئلهش این بود که مبادا کسی کاری بکند به خاطر خدا نباشد. چون فهمیده بود این چقدر خسرانه، این چقدر زیانه. مشغول تقرب بودن، مشغول، این فکرش مشغول این بود که چگونه مقرب بشه، و این رو چشیده بود، نه شنیده باشه. بی اراده به سمتش میرفت چون مزه کرده بود، نه اینکه با اراده بگوید خب حالا بیایید یه کاری بکنیم برای این چیزی که میگویم تقرب، ببینیم چه میشود. من ادا در میارم. مثل یه آقایی که بازیگر باشه، بگن آقا شما بیا حس یه مادر رو در این نقش بازی کن
که یه نوزادی هم داره، میگه بابا آخه بس میخواید بگیرم بس پدر بذار بگیرم، میگه نه شما بیا میخوای نه. تا هیچ وقت تجربه نکرده، آخ بچه من همش داره ادا در میاره، هیچ وقت نچشیده. بعضی هم خیلی مهارت دارن در ادا در آوردن. بابا تو که اصلا نمیفهمی این چیزا رو چی، میگه من بازیگرم دیگه پولشو دارم میگیرم. ما گاهی از اوقات پولش هم نگیریم ادای این حرفا رو در میاریم، ولی یه مادر وقتی بچه‌شو بغل میکنه خودشه حس خودشه، همونجوری که هست باید باشه. فرصت ماه مبارک رمضان فرصتی است برای تقرب. زندگی متقربانه یک زندگی دیگری است. انسان بعد از اینکه مقرب شد یه جور دیگه زندگی میکنه، یک زندگی متفاوتی خواهد داشت، بی خود خواهد بود، ثقل انانیت روحش رو به زمین نمی کشاند و بخراشد، یک سبکبالی و قدرت و بصیرت و یه چیز دیگه ای پیدا میکنه. مثل اینکه یک انسانی همینجوری اراده کنه بره بالا، جاذبه زمین مدام داره میکشه، اونم مدام داره روش غلبه پیدا میکنه، میره بالا بدون اینکه بال بزنه با یک اراده مخصوص. این لحظه ای اون اراده رو قطع کنه افتاده پایین، راحت تر اصلا پرواز نکنه. تقرب فضای مخصوصیه، یک جاییه، یک حسی ایجاد میکنه، بالاخره فرق میکنه انسانی که مقربه با کسی که مقرب نیست. خداست، شوخی که نیست. شما نزدیک قبور مطهر ائمه و هدا میشی حست فرق میکنه، نزدیک خدا بشی چه میشود؟
رمضان فرصتیست برای تقرب. بچه ها این رو تجربه کرده بودن، من دارم از تجربه اونها کمک میگیرم، یه کمی یه چیزهای نگفتنی رو ببینم میشه گفت یا نه. توبت قبول بشود مقرب میشوی، نیت برای اعمالت داشته باشی که به خاطر خدا انجام بدهی مقرب میشوی، مراقبت کنی مبادا دل او را برنجانی مقرب میشوی، از این که دل او را رنجانده ای در لحظه ای از غفلت از او جدا شده ای ناراحت بشوی مقرب میشوی، و تو خودت میفهمی مقرب شده ای. رمضان فرصتی است برای مقرب شدن ما بیش از وقت های دیگر. چقدر قیمت داره؟ چقدر قیمت داره؟ مگه آدم میتونه رها کنه ماه مبارک رمضان رو؟
باید تجربهش کنیم، باید مقرب شدن را تجربه کنیم، باید آثارش را در روح و جسم و تمام حرکات خود ببینیم، باید بفهمیم نماز ما متفاوت شده است. انقدر در خانه خدا زجه خواهیم زد، زمین و آسمان رو به هم خواهیم دوخت تا تجربه کنیم. ما باید مقرب بشویم، ما راه دیگری نداریم، ما هیچ فرصت دیگری نداریم. بعدن من مقرب بشوم، الان که بهترم مقرب نمیشوم، بعدن که بدتر میشوم و همین جور فاصله میگیرم بعدن مقرب بشوم، این چیزی نیست که من بگذارم برای بعدن. بعدن توبه میکنم، خب همین الان توبه کنم، بعدن ذائقه من تغییر پیدا می کند، گناه و دنیا را کنار بگذارم، خب همین الان ذائقه من تغییر پیدا کند، همین الان تغییر پیدا کند. نه نه خدایا، مثل اینکه تو میخوای اصلا کلا منو دور بندازی. آره نه اینجوری معلومه، اصلا نمیشه به تاخیر انداخت، میخوای از اول منو بندازی دور، اصلا معلومه ازت. رمضان فرصتی است برای تقرب. تقرب رو باید تجربه کرد، در فضای نزدیک بودن به پروردگار عالم زندگی کردن یک زندگی دیگری است. 24 ساعته میگن نیت داشته باش. یا ابا ذر، پیامبر گرامی اسلام میفرماید ابا ذر، با
برای خوردن و خوابیدن و خوراکت نیت داشته باش، یعنی نیت قربت الله. اگر نیت نداشته باشی چه می شود؟ جزو غافلان خواهی بود، همان غافلانی که در قرآن کریم می فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، مانند چهارپایان بلکه بدتر از آنها هستند. چرا؟ چرا آدم باید به خودش بگه حیوان وقتی که به خدا مقرب نمی شود، نیت خالص ندارد برای خوابیدن و خوردن خودش، برای تفریح کردن خودش، برای استراحت کردن خودش، برای کار کردن خودش؟ چرا انسان وقتی نیت قربت الله نداشته باشد باید به خودش بگوید حیوان؟ از بس تقرب شیرین است، از بس تقرب زیباست، از بس اون فضا فوق‌العاده است، باید اینجور بشه. حق داره انسان. ما در ماه مبارک رمضان باید مقرب بشویم. بعضی ها با همین احترام گذاشتن به ماه مبارک رمضان مقرب میشوند، همین احترامی که میگذارند روزه پیشواز ماه مبارک رمضان میگیرن، مقرب میشوند. قصه میخورن، چرا؟ آماده نیستن، مقرب میشوند. ببینید ما یه بحث فرعی نمی کنیم، ما همون قربت اللهی که همیشه باید سر نمازمون بگیم و باید همه چیزمون بگیم. یک عرصه تجارتی رو خدا برای ما مهیا کرده، میگه همه کاراتو به خاطر من بکن، من میخرم ازت، من تو رو به خودم مقرب میکنم. خدا من الان حالشون ندارم، میخوام میگم بخوابم، به خاطر من بخواب. گوش نمیدیم، 11 ماه گوش نمیدیم. بعد خداوند متعال میفرماید خب من دیگه اجباری یه تجربه‌ای بهت بچشونم دیگه. بعد چیکار میکنه؟ ماه رمضان خوابت میگیره، گشنه‌ای، میفرماید این خوابش الان داره او رو به من نزدیک میکنه. میخوابی بلند میشی، حال خوش معنوی داری. وقتای دیگه بخوابی بلند شی، حالت گرفته است، میفهمی دور شدی، نفس میکشی، تسبیحه، دهانت بوی بد گرفته به خاطر روزه، به خاطر خدا، به خاطر من دهانت بوی بد گرفت. بابا خدا این جزء افعال ارادی من نیست، همینجوری خودش بوی بد گرفت. باشه، به خاطر من بوی بد گرفته دیگه، تو به خاطر من روزه گرفتی، میفهمی بهترین عطره و تو میفهمی بوی بد دهانت تو رو مقرب کرده، نورانی کرده تو رو دیگه. آقا چجوری خدا به زور به ما تجربه تقرب بدهد؟ یا آیه قرآن خوندی؟ ثواب یه ختم قرآن بهش بدید، به رقص در میاد آدم. خدا میخواد به زور تجربه تقرب بده. سحرا سبک بلند میشی، وقتای دیگه نمیتونی اونجوری بلند شی. میخوای سحری بخوری، گشنه نشی روز، مستحبه، مستحبه سحری بخوری. خدا تو یه جوری میخوای من همجوری مقرب بشم، مستحبم نبود، مکروهم بود، من میخوردم. خب چی کارت کنه دیگه؟ چی جوری تو رو به زور به خودش بچسبونه، بغلت بگیره؟ حالا کافیه یه مقدار خودت هم حس کنی، آداب ماه مبارک رمضان رو رعایت کنی. کسی باهات مجادله کرد، خواستی جواب بدی، جواب دندون شکن داشتی بهش بدی، حالشو بگیری، پیش خودت بگو حیف روزم. حیف نبرت نباید بگی، تو روایت فقط حیف نباید بگی، باید بگی روزم جوابتو نمیدم. حیف بگی یعنی کاش روزه نبودم. فرمان تو روایت نه، هیچ وقت نگو من کاش روزه نبودم، بده. آقا از این مقدمه در بیاییم بیرون، زیاد صحبت نکنیم. بفرمایید رمضان فرصتی است برای تقرب. چه فرصتی! ای کاش ما شیرینی تقرب رو تجربه کرده بودیم، وقت می ترسیدیم از دست دادن این فرصت تقرب. ای کاش تقرب رو تجربه کرده بودیم تا ترس وجود ما رو بگیره از اینکه مبادا این فرصت را از دست بدهیم. ای کاش تجربه کرده بودیم شیرینی زندگی متقربانه رو، تا ماه رمضان کلش برای ما عید باشه، شاد باشه روح ما و قلب ما، جگرمون حال بیاد از ماه مبارک رمضان، نیاز نداشته باشیم شبا بشینیم جوک بگیم و بشنویم و ببینیم تا خوشحال بشیم. طرف عروسی بچه‌شه، داره میره مقدمات فراهم کنه، داماد کرده بچه‌شو عروس کرده، به به خوشحاله، بگیم بیا بیا جوک برات بگم دلت باز بشه، میگه نمیبینیم من الان دام لباس عروسی پوشیدم، دارم گرفته مگه؟ وقت شبای ماه رمضان ما رو دعوت میکنم، میگه بیا بشین برنامه طنز نگاه کن، طنز رو بذار برای کسی که دلش گرفته، ماه رمضان بیا دلت باز بشه، بیا برات جوک بذارم، بیا. شما بچه مؤدبی هستی، میگه نه خیلی ممنون، اون مشتیه کو بیاد اینجا جواب بده. عزا گرفتی؟ لازم داری جوک میاد؟ عزا گرفتی؟ به خدا نزدیک میشه عزات میشه؟ اگه ماه رمضان شما رو خیلی اذیت میکنه، این هیئت شبای ماه رمضان جلسه بذاره، این رفقایی که بلدن لطیفه بگن بیان لطیفه بگن، بگن بخندیم میکنم این دلمون باز بشه. ها؟ تو ماه رمضان آدم چرا زیاد گریه میکنه؟ چون خیلی شاده. آدم غمگین گریه نمیکنه، دنبال خندیدنه. آدم شاد دوست داره عشق بریزه، عشق پدر مادری که بچهشون رو عروس داماد کردن. دیدی بچهشون به ثمر میشینه، یه گریه ملسی دارن، عشق خوشگل. هر کی اومد تو مجالس ذکر مؤمنین باید بفهمه اینا خیلی شادن، باید بفهمه اینا. تو مجلس روزه اهل بیت، تو روزه ابا عبدالله، مردم اینو کم و بیش میفهمن، میفهمن شما بیشتر از این که داری میسوزی برای امام حسین، داری افتخار میکنی به امام حسین، کیف میکنی، من آنم که حسین ارباب من است، این داره از چشمات میباره، داری لذت میبری، مردم اینو میفهمن. گریه میکنی، داد میزنی، خودتو میزنی، میفهمن که ببین تو ته دلت شاد حسین داری، مثل زینب کبرا که فرمود ما رأیتُ الا جمیلا. البته مثل او که نه، مثل او یعنی در اون مرتبه، در همون مسیر با فاصله خیلی زیاد. آقا برگردیم دوستان من، نگاه کنید، داریم یه کلمه میگیم، هی کش پیدا میکنه، میخوام از این کلمه عبور کنم به کلمه بعدی برسم و عرضم رو تمام بکنم. ماه مبارک رمضان فرصتی است برای تقرب. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است برای تقرب. زندگی در فضای تقرب و نزدیکی خدا زندگی بسیار متفاوتی است. تو خدا روزه گیرا افطار یه مزه دیگه نداره، یه لطفی، یه صفایی دیگه نداره. اگه نداره پس چرا عید فطر که میخواد بشه گریه میکنیم با ماه رمضان خداحافظی میکنیم؟ اینو در قلب خودتون توسعه بدید. من به عنوان نمونه بچه رزمنده ها رو نشون دادم به شما که فهمیده بودن زندگی در فضای تقرب یک زندگی برتریست. حالا من در مورد زندگی نمیخواستم الان حرف بزنم، یه جمله بگم. یه جایی ماه رمضان انشالله بناست هم در زندگی حرف بزنیم. آقا فکر میکنن که خدا پیغمبر و دین و ایمان همه رو میخواد ببره اون دنیا صفا بهشون بده، نمیدونن که بابا این دنیا بیشتر صفا میده به آدم، یه جورایی بیشتره، واقعا بیشتره. زندگی متقربانه، زندگی توأم با تقرب واقعاً شیرینی دیگه ای داره که دیگران اصلا زنده نیستن که زندگی بکنن، که حالا بخوان شیرینی این زندگی رو بچشن. زندگی در فضای تقرب خیلی زندگی عجیب غریبیه. بذارید بگذاریم. خب انشاءالله خداوند متعال ماه رمضان ما رو مایه تقرب ما قرار بده. رفتی دکتر تا حالا؟ میگی من این ناراحتی رو دارم یا چی؟ میگه ببینم، زبانت رو ببینم، چشمت رو ببینم، نبض رو میگیره، گوشی میذاره، نمیدونم حلقت رو نگاه میکنه، میگه ببینم. بعد چند وقت دکتر میبینده، میگه ببینم قرصا رو خوردی؟ خوب شدی؟ علائم رو میبینه. هر کی میخواد ببینه شما مقربی، زندگی تو میبینه. ببینم زندگی تو. ببینم زندگی تو. زندگی در فضای تقرب واقعا فوق‌العاده است. هر کی این فوق‌العادگی رو چشید، اون وقت از خدا میخواد که خدا منو ببر پیش خودت بیشتر بچشم. خب حالا نکته بعدی که میخواستم عرض کنم این است که در چه صورتی ما در ماه مبارک رمضان بیش از حد اقل به خدا مقرب خواهیم شد. وقتی که یک ماه رمضان ولایی، سیاسی، انقلابی، حماسی برقرار کنیم، برگزار کنیم، یک ماه رمضان مهدوی، یک ماه رمضان منتظرانه، یک ماه رمضان انقلابی، بچه ها و نماز شباشون رو برای چی میخوندن؟ مزدشون میچشیدن؟ چون در راه خدا داشتن جهاد میکردن. بله شما الان اون ذکرا رو بگی به اونجا نمیرسی، صد سال سیاه به اونجا نخواهی رسید، مگر اینکه تو هم مثل بچه رزمنداز ذکر میگی. ذکر میگفتن که عملیات رو پیش ببرن. عملیات چی بود؟ عملیات کار برای اسلام بود، کار برای جامعه اسلامی بود. آدم از عرصه سیاست، عرصه انقلابیگری، عرصه کار برای جامعه نوری میتونه کسب کنه که بعد نماز شبش هم به خاطر این کسب نور میخونه. نماز شب میخونه که بره این کارشو خوب انجام بده، بعد تازه از اون نور میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کسی در راه ما تلاش بکنه ما او را هدایتش میکنیم. این ما او را هدایتش میکنیم یعنی زندگی در فضای تقرب که میبینی دستت عید الله شده، چشمت عین الله شده در مرتبه خودت، گوشت اذن الله شده در مرتبه خودت، زندگی در فضای تقرب کی وقت کی خوب لمس میشه؟ وقتی خیلی سیاسی باشی، خیلی سیاسی باشی، دغدغه های تو، دعاهای تو خیلی برای رزمندگان باشد، خیلی برای خط مقاومت باشد، بنشینی برای اونها بیندیشی، برای فرج دعا بکنی، برای فرج درست دعا بکنی، نه آن مردی که بر اسب سفید می آید و خودش می رود و کارها را درست می کند. اهل بیت فرمودن شده یه تیر آماده کن بذار کنار، آقا اومد من با این تیر تیر و کمون برم پای رکابش، اسب آماده کن. روایت داره اینا. حالا شما نمیخواد این کارو بکنی، یه لباس رزم، یه لباس خاکی بذار تو خونت باشه همیشه. آقا این لباس برای چه؟ اینو گذاشتم حالا یه وقت دیدی آقا اومد با این کت شلوار که نمیشه رفت دوید. عجب تو خیلی جدی میگیری؟ روایت داره اینقدر جدی بگیر. چفی آقا رو نگاه کن، رزمنده باش، آماده باش برای نبرد. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا انشالله که امر فرج به سهولت و سلامتی رخ بده برای شما اهل بیت. از بس شنیده بود که جنگ و گریز و فتنه و کشتار و این حرفا خواهد شد، اومد یه دعای اینجوری کرد. انشالله اون فرجی که برای شما اهل بیت خواهد آمد با آرامش حل بشه مشکلاتش. حضرت فرمود به خدا قسم اینجور نخواهد شد تا وقتی ما با دست خودمون رو از پیشانی عرق و خون بسته پاک نکنیم فرج نخواهد آمد. یعنی وقت نمی کنی سرصورت رو بشوری. من فقط توی جبه ها بودم، گاهی رفتم، ولی توی عملیات بیت المقدس و یکی هم کربلای پنج اینجوری شد که واقعا آدم وقتی که نمی کرد دیگه، خونی و مالی دیگه زندگی می کردی دیگه اینجوری، وقت نمی شد. برای چی وقت بشه؟ جنگه. فرمود فرج ایجاد نمیشه جز برای جز بعد از پدید آمدن چنین صحنه هایی برای شما، برای شما منتظران. یک کمی رفقا انقلابی سیاسی اجتماعی دینی حرکت کنیم. این معنویت های سکولار چی ما بهش عادت کردیم؟ معنا نداره یه جوون الکی برای خودش همجوری نماز شب میکنه که نماز شب خونده باشه، که نماز شب خونده باشه. حالا تو شما الان چه خاصیتی پیدا کردی؟ الان چی شدی؟ مثلا به چه دردی میخوری؟ الان چی کار میکنی در طول روز؟ چه عزمی داری؟ چه نیتی داری؟ چه قصدی داری؟ خبری نیست، هیچ. بخاری از او بلند نمیشه. اشبه الموجودات به سیب زمینی، بی خاصیت. من دارم میگم چی کار بکن مقرب بشی، انقلابی باش. حالا من به شما گفتم آقا من چی کار کنم انقلابی؟ من نمیدونم چی کار کن دیگه. یه خدمتی بکن برای نظام اسلامی، یه خدمتی بکن. به بعضی هم تا میگه یه خدمتی بکن برای جامعه، میره یه کارایی رو میکنه که تو آمریکا هم بود این کارو میکرد، تو ژاپن هم بود این کارو میکرد، تو چین و ماچین بود این کارو میکرد، باش فرق نمیکنه. میگه ما سازمان پزشکان بدون مرزیم، کلا هر کی زمین بخوره کمکش میکنیم. تو داعش یا بری چی، ما دیگه کلا کارمون اینه دیگه، هر کی زمین اونجا هم بخوره برنج. خدمات اجتماعی، من اینا رو منظورم نیستا، خام نکنی من. از ماه رمضانت استفاده کن. ماه رمضان ماه عزلت، معنویت سکولار و فاصله گرفتن از جامعه و رها کردن مردم نیست. ماه مبارک رمضان ماه بازگشتن به سوی مردم است. مردمت را نجات بده، مردمت را نجات بده. کار کن. خودت بلدی چجوری کار پیدا بکنی انجام بدی؟ نمیدونم. برای ولایت، ولایت مداری، تمرین ولایت مداری برای پای رکاب حضرت کار کن. یه کاری بکن، یه کاری بکن. ماه مبارک رمضان ماه شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام. ای خدا ما دلمون لک زد یه جلسه ای پیدا کنیم 30 شب ماه رمضان بتونیم توش روضه امیرالمومنین بخونیم. نشده، نرسید، نشده. تمام 30 شب تاریخ زندگی امیرالمومنین بگیم و برای قصه های دل امیرالمومنین که تر در چاه میگذاشت فریاد میزد گریه کنیم. بذار بگم بابا اینا خلن، اینا نشستن الان دور هم جمع شدن، چیکار بخوام بگم؟ قصه بخورم برای امیرالمومنین. اینا خلن، اینا عقل کلن ای پیدا بشن. ما رو جزو کسانی قرار بده که تا به آقا امیرالمومنین میرسن در این ماه بگن آقا چرا انقدر آسمون رو نگاه میکنی؟ چرا انقدر میگی حسنم چند دومه ماه رمزونه؟ بعد امام حسن مجتبی عرضه میداشتن، بعد امیرالمومنین میفرمود علی صبر کن، چیزی نمونده، علی صبر کن. میثم تنبار میگه یه دفعه آخر شب بودم آقا تنهایی داره میره تو نخلستان، جزو شرطه الخمیس بود، جزو محافظا و گارد مخصوص امیرالمومنین بود، شمشیر رو براش هم دنبال حضرت راه افتادم وقت قصد جان حضرت نکنن دیگه. رفت توی نخلستان های اطراف کوفه، صدای پای من رو شنید، فرمود کیه تو تاریکی دنبال من؟ گفتم آقا منم. آقا فرمود میسم منو ولم کن.
گفتم آقا نمیتونم تنهات بگذارم، شما برو من کاری ندارم باهات میام. کاش شما ها بودید دور علی ابن ابی طالب بودید. نه این که بگم شما بهتر از میسم هستید، نه، من به این چیزاش کاری ندارم. تعدادتون زیادتره، غیرتی هستی. اصلا آقا رو نگاه میکردی چشماشو گفتی آقا من نمیذارم بری. با این حالت کجا داری میری آقا؟ اصلا شما که هلاک میشدید اگه آقا رو اینجوری ناراحت میدیدید و غمگین. شما رو مادرتون فاطمه زهرا تربیت کرده که دق کرد وقتی غم علی رو دید. صدا زد آقا باهاتون میاد. همراه آقا رفت. آقا هم چیزی نمیفرمودن. بعد به یه جایی رسیدن، آقا ایستادن نماز خوندن دو رکعت. بعد فرمودن میسم دیگه رها کن منو برم. ظاهرن با یه چوبی جلوی پای میسم یه خط کشیدن. فرمودن میسم از این خط دیگه پاتو نمیذاری جلوها، بیرهان کن دیگه، برو، میخواد تنها باشه. آقا میگه من گفتم چشم. اینجوری محکم آقا گفت؟ گفتم چشم. آقا رفت تو تاریکی ها. یه دفعه دوباره ترس برم داشت نکنه به آقام جسارتی بکنن، سوء قصدی بکنن. رد شدم، بیتاب حضرت شدم. عاشق مولا بود میسم. اومدم جلو دیدم آقا سر تو چاه گذاشته تا سینه داره داد میزن. صدای پای منو شنید، سر بلند کرد، فرمود میسم من بهت نگفتم نیارم، الهی فدات بشم که نمیخوای کسی قربت تو ببینه، تنهایی تو ببینه. گفتم آقا نتونستم. حالا هر کی میخواد داد بزنه برای آقاش با این جمله داد بزنه. میگه بلا فاصله آقا برگشت فرمود میسم نشنیدی که چی میگفتم با جا؟
بیان معنوی نقطه آی آر